علت این که ما میبینیم در اکثر شهرها در واقع میتونم در چندین شهر در مکتب هر روز اعتراضات تظاهرات کارگران در هفته در اهواز در اصفهان کشاورزان در لرزانه کشاورزان و مردم ها دیروز فریدوز به در مکتب جلوی مجلس تظاهرات در جریان هست. علت چیست؟ نه این اپوزیسیون وابسته چرا طوری عمل میکنند که این جریان ها به هم نپیوندن و به یک جنبش و حرکت عمومی در اینجا را قدیم بیارم. من این سخن را در خیلی شما میدادم از اونجا که موضوع اهمیت خاصی داره. اگر دوستان و شنوندگان اگر مایل بودی و از اونجا که در فیسبوک در بحث رامنیا یا اینکه اصلاحی گذاشتم در گروه های مختلف رو محرم شدن لطفاً اگر این چیزا را مستمتان هست و مفید یافتید و کشف کفره جمعتان رو با ما همکاری کنید و این را انشان دارید. با سپاس از شما که هندان عزیز نحسی هم
بله خیلی متشکرم آقای جوادزاده از این وقتی که به من دادید. امروز جمعه هست، جمعه 14 دی ماه 1397 که برابر با 4 ژانویه 2019. خبرها خیلی زیاده، شما خیلی خوب الان یه مقداریش رو به سمع شنوندگان این برنامه رساندید، گرچه خوشبختانه با انقلاب اطلاعات و الکترونیک خوشبختانه در اختیار همه قرار داره که ببینن که واقعا علی‌رغم سانسورها و خودسانسوری هایی که متاسفانه وجود داره گریزی ازش نیست، که ببینن واقعا چی داره میگذره در ایران، در اقصانقاط ایران و در دنیا به طور کلی. من اگر که بخوام در مورد این مهم که شما موضوع سوالتون هست بخوام صحبت بکنم، فقط پرداختن به بعضی از این لغاتی که شما استفاده کردید در این سوال ساده فکر میکنم که بسیار راهگشا باشه برای بعضی از هموطنان ما، خوشبختانه قلیلی از هموطنان ما که کاملا منفعل هستن. میگم قلیلی برای اینی که حتی به نسبت 1-2 سال پیش، حتی به نسبت سال پیش، حتی ماه پیش و هفته ها و روزهای پیش میزان فعالیت هموطنان ما زیادتر شده. میزان فعالیت هایی که بازتاب پیدا نمی کنه در رسانه ها، در رسانه های حتی مردمی، در رسانه هایی که الان شما مقداریشو شما در اختیار شنوندگان گرامی قرار دادید، بلکه حتی در صحبت های معمولی روزانه در ادارجات، مؤسسات، کارخانه ها، منزل، خانواده، فامیل وقتی که دور هم جمع میشن این موضوع صحبت یه جورای دیگه ای شده، تب و تابی هست، یک جنبش و خروشی هست در ذهن مردم، یک غلیانی هست واقعا در مردم که هرچه بیشتر از قوه به فعل گذار بکنه این سرنوشتی که ما داریم خیلی زودتر به سرنوشت بهتری تبدیل خواهد شد. شما فرمودید که در واقع اگه بخوایم سوال رو خلاصه بکنیم اینه، چرا اعتراضات اخیر منجر نشده هنوز به گذاری از استبداد به مردم سالاری؟ در این انتها باید یک کلمه رو به تأکید تکرار کرد، یک کلمهش هنوزه. چرا هنوز؟ چرا هنوز منجر نشده؟ برای اینکه این رو من نیستم، شما نیستید که واقعا موضع و موقع و طرز فکرمون کاملا روباز و کاملا شفاف در عرض این چند دهه که در خارج متاسفانه هستیم مشخص بوده واسه کسانی که مخاطب ما قرار گرفتن، بلکه برای به قول شما اپوزیسیون چه داخلی چه خارجی، بلکه برای حتی گردانندگان این رژیم دیگه واضحه که اینا ماندنی نیستن و رفتنی هستن. حالا بیایم یکی یکی گفتم به کلمات بپردازیم، ببینیم شاید اصلا بشه یک رمزگشایی کرد از اینه که چرا اعتراضات منجر به گذار عملی از استبداد به مردم سالاری نشده هنوز. خب فرمودید نقش اپوزیسیون وابسته و در به تأخیر انداختن حرکت عمومی از گذار به استبداد به مردم سالاری و دموکراسی. حالا ببینیم اپوزیسیون یکی یکی. ببینیم اپوزیسیون چیه؟ اپوزیسیون کیه؟ اپوزیسیون یک کلمه انگلیسیه که بخوام ترجمه بکنیم مثلا مخالفان، کسانی که مخالف این رژیم هستن. خب حالا مخالف این رژیم هستن آیا کافیه که من بگم من اپوزیسیون آقای خامنه‌ای هستم، اپوز میکنم، مخالفت میکنم با آقای خامنه‌ای، با رژیم ولایت فقیه، پس محق هستم؟ این درست نیست. با این تعریف من خودم رو حتی اپوزیسیون نمیدونم. من اصلا هویتم رو بر نفی هویت یک کسی دیگه ای بنا نمیکنم. یعنی اون کسی که میگه من اپوزیسیون خامنه‌ای هستم، اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه هستم، وقتی که رژیم ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای نباشه، یعنی این هویتی نداره. اون افراد و گروه‌های سیاسی میتونن این حرفو بزنن، ولی ما مردم نمیتونیم این حرفو بزنیم. ما مردم باید زندگیمونو بکنیم. ما مردم نسل در نسل بایستی که به کمک همدیگه در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری شرکت بکنیم. و به این دلیل هست که مردم نمیتونن اپوزیسیون باشن. ما مردم نمیتوانیم اپوزیسیون باشیم. هویت ما بر نفی آقای خامنه‌ای و آقای عرض کنم که روحانی و اینطور مسائل نیست. هویت ما بر نفی جمهوری اسلامی ولایت فقیه نیست. هویت ما یک هویت اثباتیه. یعنی من بر علیه کی هستم؟ نه، بر له چی هستم. من مردم گفتن به صدای بلند که پشت به قدرت، روی به ملت. این هستش که تعریف میکنه هویت من و هویت شما رو، هویت کسانی که این برنامه رو گوش میدن، هویت کسانی که مایل هستن گذاری وجود داشته باشه از استبداد به مردم سالاری. اونو دیگه نمیشه گفت اپوزیسیون. اون رو میشه گفت کسانی که در پندارشون قدرت ندارن، به فکر به قدرت رسیدن نیستن، در پندارشون رسیدن به سرنوشتهای خوب و خوبتر و خوبتر از اون رو هستن. یعنی در یک کلمه پندارشون قدرت محور نیست، قدرت مکان نیست، پندارشون حقوق مکان و حقوق مدار و مردم مکان است. از طریق مردم، از طریق حقوق و بر مدار حقوق هستش که فعالیت میکنن و زنده هستن. این تکلیف کلمه اول اپوزیسیون. حالا وابسته، نقش اپوزیسیون وابسته. خب حالا وابسته یعنی چی؟ اونه که واضحه در فرهنگ ایرانی و اون که با کمال خوشبختی و افتخار، هموطنان عزیز من، شنوندگان عزیز، این رو افتخار میکنم بهش و این رو افتخار بکنید بهش که این نهادینه شده در فرهنگ ما که وابستگی بده. ولی یه تعریفی میخواد. وابستگی چی بده؟ وابستگی به کجا بده؟ اون چیزی که در ذهنها جا افتاده و واقعا یک گناه کبیر است به درستی و به خوبی، وابستگی به قدرت‌های خارجی هست. آنچه که در افغانستان نبود و افغانستانی شد، آنچه که در عراق نبود و در عراقی شدنش نقش داشت، آنچه که در لیبی نبود و مردمش به لیبیایی شدن سرنوشتشون گرفتار شد، آنچه که در سوریه نبود و سوریه سوریه‌ای شد، آنچه که در ایران و ایرانی هست و نقشه‌ای که قدرت‌های خارجی از قبل از اینه که این نقشه‌ها رو، خواب‌های پریشان رو باید بگم، برای سوریه و لیبی و عرض کنم که عراق و افغانستان داشتن، برای میهن عزیز ما داشتن که تک پارش بکنن. هر کسی، هر قدرتی یه تکش رو به نیشش بکشه و بدره و ببره. ولی این نقشی که در فرهنگ ما وجود داشته، جایگاهی که وجود داشته، جایگاه رفیع استقلال، خودانگیختگی، عدم رجوع به قدرت‌های خارجی داشته باعث تمامیت ارضی و حفظ یک پارچگی مام وطن ما شده. خوشبختانه. خب پس تکلیف وابسته‌های خارجی مشخص شد. حالا برگردیم کیا هستن اینا که اینا اینقدر راجبشون مردم متنفر هستن. یکیش مجاهدین خلق، فرقه آقای رجوی. تو داری با کسی که ارتشش توی خاک وطن من هست رفتی اونجا و داری امکانات میگیری ازش. آقای بختیار، مرحوم شادروان بختیار، همون کار رو کرد که مجاهدان به شکل دیگه ای کردن. آقای دکتر رزمارا، وزیر آقای بختیار، به راحتی و وضوح گفت که رفتیم عربستان و چمدونا و سامسونایت های پر از دلار رو گرفتیم و اومدیم. انگار که عربستان عاشق چشم و ابروی آقای بختیار یا آقای دکتر رزمارا بود که این رو بلاعوض به اینا داد. دیدیم که سرنوشت آقای دکتر بختیار متاسفانه چجوری شد. در اینی که او به قتل رسید، در تجاوز به حق حیات او، در کنار او هستم و دفاع میکنم از حق حیات او و قاتلین اون رو سرزنش و شماتت میکنم، ولی در روش وابستگی اون زنده یاد روانش شاد همراه او نیستم. ایشون پشت به ملت کرد و روی به قدرت. حالا کی؟ حالا دیدیم مثلا کسانی مثل آقای رضای پهلوی. دیدیم که یه عده نامه نوشتن با آقای ترامپ، فکر کنم 300 نفر 400 نفر هم زیرشو امضا کردن. که بی حالا تمام پیغمبرها رو ولش کن، جرجیس را بچسب، آقای ترامپ، که به اون نامه بنویسن که آقا چه کن و چه نکن و این پولها، اون یکی گفته که این پولها رو بدی به دموکرات‌های با پوزیسیون دموکرات و غیره و زالک. ایشون در گفتمانش و این اشخاص در واژگانی که به کار میبرن به سادگی یک کلمات ممنوعه رو استفاده میکنن، مثل ملیت، ملت‌های مختلف ایران، ملیت‌های مختلف ایران، مثل فدرالیسم. میگه آقا، میگه فدرالیسم باشه، چه اشکالی داره؟ این میگه که بذار ایران تکه و پاره بشه، هر تکش بره به هزار سمت، ولی اون وسط هم اگه یه دهی دهستانی چیزی را منو بگیرن بکنن اونجا شاه بشم، قدر قدرت ولی نعمت خدا شاه میهنه، مثل پدر و پدر بزرگم، هیچ اشکال نداره. حالا نصف مثل اونا که میگفتن بنی صدر در جنگ پیروز نشه، نصف ایرانم رفت رفت، اینا هم همینو میگن. وگرنه نامه نوشتن به آقای ترامپ که دیگه معنی و موضوعیتی نداشت. که مگه ممکنه الان شما شنونده عزیز یه سوالی، سوال خیلی ساده رو از خودمون بکنیم. الان در این روزی که ما الان نشستیم با هم دیگه حرف میزنیم، در این قرن بیستومی که ما هستیم، در این جایگاهی که به قول خودشون ابر قدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ دارن، انگلیسی که سالیان سال کارش دسیسه و دخالت در امور کشورهای دیگه داره و امریکا هم همینجور، از اون ورم همینجور، شوروی و عرض کنم که بقیه، اونا در چه جایگاه و مکانی هستن؟ آیا میتونن مثل سابق، مثل مشروطیت، مثل کودتای مرداد 1332، مثل کودتای خرداد 1360 عمل بکنن؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه در اون جایگاه نیستن. پس چطور میشه که این اپوزیسیون وابسته اینقدر از درک و شعور سیاسی خالی هستن؟ یعنی ببینید، حالا یه حرفم رو عوض میکنم، واقعا درک و شعور سیاسی، این که شما مثلا دکترای علوم سیاسی، حقوق سیاسی، حقوق بین الملل داشته باشید، لازم نیست اصلا که بدونید که بابا در این شرایطی که کشور ما هست امکان نداره که شاهنشاهی برگرده به ایران. چطور میشه یک عده با عدم اعتماد به نفس کامل به خود، بی ارزه و بی لیاقت دانستن خود و عدم اعتماد به نفس به مردم ایران، عدم اعتماد به نفس ملی، دست گدایی و تکدی دراز میکنن به قدرت‌هایی که چیزی ازشون باقی نمونده. اون برگزیت در انگلیس، اون ترامپ در آمریکا. قبل از اینه که کنگره رو بوازه در این انتخابات اخیر کجا بود و چی بود که حالا چی باشه. بسیاری از روشنفکران و تحلیلگران غربی میگن که شانس اینه که این، یا باید بگم که ریسک اینه که، خطر اینه که این دوره 4 سالش رو تموم بکنه بسیار کم هست و احتمال داره که عزل بشه. خب حالا ما بریم به یک همچی امامزادهی دخیل ببندیم؟ والا به خدا تو چاه جمکران اگر که عریضه آدم بفرسه خیلی بهتر از اون 400 نفری که نامه نوشتن با آقای ترامپ و انداختن توی چاه جمکران کاخ سفید. آخه یه خوردم اصطلاح عقل ابتدایی هم بد نیست، میدونید؟ یعنی لازم نیست آدم نابغه سیاسی هم باشه واقعا، یه خورد عقل ابتدایی هم بد نیست، ولی خب متاسفانه بوق دستشونه، رسانه ها دستشونه، دوربین و میکروفون و سایت و امکانات دستشونه، اون بادی که زیر قبقب میدن، اون بزرگ نمایی که در رسانه ها میکنن باعث شده که یک عده از هموطنان ما متاسفانه این گول رو بخورن. یک عده که میگم نه اینکه 80 میلیون نفر، تعداد کمی هستن، تعداد بسیار کمی هستن، و اگر که توجه بکنید کسانی که شعارهایی دادن در ایران بر لح این شخص و این گروه در یک جاهای بسیار عجیب و غریبی بودن که حالت امنیتی شاید بیشتر از بقیه جاها بوده. ما خودم یه خورده فکر میکنه میگه که پس مسک زیادم این رژیم بعدش نمیاد که یه عده برن تو خیابون بگن که روح فلانی شاد. مثلا چرا مثلا به صورت گسترده تر در توی مثلا تهران نمیشه؟ چرا مثلا در قم، مشهد، یه جاهایی که مثلا خمین فلان، این جاهایی که امنیتیش سیستم پلیسی و نظامیگری و امنیتی و بگیر و ببندش بیشتر از بقیه جاهاست این شعارها داده میشه؟ بسیار ساده است، این رژیم لازم داره یک دشمن رو. این رژیم نه، هر استبدادی، هر مستبدی، هر زورمداری، هر قدر قدرتی لازم داره استبداد رو، ببخشید، هر استبدادی لازم داره دشمن رو. و حالا چیزی تو چندتش نمونده، میاد میگه که خب حالا روح فلانی شاد. حالا آقای ترامپ، اون کسانی که رفتن گول آقای ترامپ خوردن و واقعا شاید مثلا یکی دوتشون استعدادایی هم داشته باشن، بعضیشون خودشون رو تبدیل کردن به مهره سوخته، آیا حتما لازم بود منتظر بشن که آقای ترامپ این کار رو بکنه در سوریه که بفهمن که هیچ جوری نمیشه که روی پشتیبانی آقای ترامپ حساب کرد؟ آیا واقعا بایستی که این افتضاحات بین المللی که یکی بعد از دیگری آقای ترامپ ایجاد کرده رو باید میدیدیم که اینا به خودشون شاید بیان شاید نیان و بفهمن یا شاید هم نفهمن که نه، واقعا روی به قدرت و پشت به ملت غلطه؟ خب حالا اونا تکلیفشون روشنه با خودشون، تکلیفشون با مردم هم روشنه. هموطنان عزیز من، اون لیست امضا رو نگاه بکنید، اون اسمها رو به خاطر بسپارید و یه جا نگه دارید، اونها رو بشناسید که اگر که اونها در یک موقعیتی قرار بگیرن، یه مرتبه از توش مسعود رجوی در میاد، یه مرتبه از توش شاپور بختیار در میاد، یه مرتبه از توش چلبی در میاد، چیزی که غیر ممکن شده در ایران در حال حاضر، چه به لحاظ داخلی با سابقه‌ای که براتون عرض کردم به اختصار، و چه به لحاظ خارجی به خاطر عدم توانایی که این قدرت‌های خارجی دارن. خب حالا این تکلیف عرض کنم که وابستگان خارجی، این تکلیف، این که حالا مثلا اون آقایی که پدر و پدر بزرگش به اون شکل کودتاگرانه اومدن به قدرت رسیدن بدون پایگاه مردمی، و اون موقعی که انقلاب 1357 شد یه جایی دیدم خیلی جالب بود، حالا باید برم اون منبعش هم به درستی پیدا بکنم، که با آقای رضای پهلوی مصاحبه کردن و میگن که اگر من جای پدرم بودم میرفتم پیش آیت الله خمینی و ازش معذرت خواهی میکردم. حالا این آقایی که میگه ملیت، این آقایی که میگه فدرالیسم، این آقایی که واقعا خونی هستش نسبت به اینی که تاج و تختشو همین مردم با اون انقلاب شکوهمند برانداختند، حالا تازه به قول یکی از هموطنان عزیز من اگه به قدرت برسه تازه میخواد انتقامم بگیر از این مردم. اون پدرش میخواست ما رو به دروازه های تمدن بزرگ حتی به زور برسونه، میگه آزادی میخواست بده پدرم، این آقا میگه آزادی میخواست بده پدرم، ولی احتیاج حالا یه خورده به آموزش و به هر حال اینجور چیزام داشت. حکایت آقای لاجوردیه که میخواستش که اون توابان تواب بشن و بیان جلوی تلویزیون، خب ولی خب همشون نمیومدن، این مقاومت هایی بود. یه کمی مختصر دیگه به هر حال بایستی که یک آموزش های آقای لاجوردی به زندانیان سیاسی در زندان اوین میداد که اونا بپذیرن نحوه فکر کردن و اون چیزی که آقای لاجوردی ازشون میخواد. واقعا فرقی نداره، نحوه فکر کردن مستبد میخواد آقای رضای پهلوی باشه، میخواد آقای لاجوردی باشه، میخواد آقای رجوی باشه، میخواد آقای روحانی باشه، میخواد آقای خامنه ای و خمینی باشه، میخواد این آقای ارشد که ترامپ باشه، هیچ فرقی، یا پوتین باشه از اون ور، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. حالا برگردیم سر قدرت خارجی رو گفتیم، داریم راجع به این توضیح کلمات که همین رمزگشایی بکنیم از کلمات که شما در جمله سوالیتون به کار بردید تا ببینیم که چیه جریان. وابسته ها رو صحبت کردیم، وابسته های خارجی، حالا وابسته داخلی هم مگه داریم که من هی تاکید میکنم خارجی و داخلی؟ بله داریم. متاسفانه اون وابستگان داخلی کسانی هستند که از این رژیم عبور کردن، با ولایت فقیه مخالف هستند. از بیش از دو دهه، اون چه که دهه اصلاحات اسم گرفت، حالا اصلاحات هم که شده گناه کبیره، میگن دیگه ما اصلاح طلب نیستیم، میگن ما تحول طلب هستیم. اینها فهمیدن که نه، این رژیم اصلاح پذیر نیست. هر گونه اصلاحی در رژیم استبدادی باعث مستبدتر شدنش میشه. حالا بگذاریم که توی خود اصلاح طلبان چه دعواها و مرافعهایی هست، بگذاریم که متاسفانه اونهایی که دستشون به خون آلوده است از اصلاح طلبان و تحول طلبان، اونهایی که دستشون به فسادهای عظیم مالی آلوده هست، اونا دست بالا رو متاسفانه دارن در بیان اصلاح طلبی و در نتیجه بدنه اصلاح طلبان، حتی اون تئوریسین ها و مغزای متفکرشون هم جرئت نمی کنن که به طور واضح از این کانفورمیزن و همرنگ جماعت شدن بیان بیرون و بگن واقعا راجع به بدیلی که وجود داره، بدیل استبداد که بدیلش استقلال و آزادی و خودانگیختگی هست، بگن که همچین بدیلی وجود داره، به طعنه و کنایه و بعضی وقتا اسم ببرن و بعضی وقتا اسم نبرن وجود داره. آقای حجاریان رو من اسم میبرم و تبریک میگم به ایشون، اگر که چنین گفتهی مال ایشون هست، از یه جایی شنیدم که گفته که شرکت در انتخابات گدایی قدرت فایده نداره، باید رفت روی خط روی خط نافرمانی عمومی. اگر که این گفته مال آقای حجاریانه، هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست که پشت به قدرت بکنی و روی به ملت بکنی. تبریک میگم به ایشون و تمام حجاریان هایی که در اصلاح طلبی و تحول طلبی این کشور رو در انفعال نگاه داشتن، این کشور رو که روی اقیانوس های نفت و گاز هستش در این فقر نگاه داشتن، ولی خب ایشالله که ضرر رو هر جوش و جلوش رو بگیری منفعته و امیدواریم که اینها هرچه بیشتر به دامان مردم برگردن. گفتن که چند هزار نفرم اینا توی کانالاشون این حرف ها مثل که دنبال کننده دارن. خب از اون مجرایی که داری آقا استفاده بکن، پشت کن به قدرت، رو کن به ملت، نذار از این دیرتر بشه، نذار کشور بیشتر نزدیک بشه به پایگاه سقوط. خب پس مشخص شد که وابسته ها هیچ جایگاهی در دل مردم ایران ندارن. در این راجع به کلمات جمله سوالی شما استفاده میکنیم. وابسته های خارجی رو که اظهر من الشمس و واضح هستش در فرهنگ ایرانی و چه کسانی آبروی خودشونو میبرن که امروز اسم شاه و سلطنت و اینجور چیزا رو میارن حتی. و رفتیم سراغ وابستگان داخلی. اون وابستگان داخلی هم مثل وابستگان خارجی پنداری قدرت مکان دارن، پنداری سلطه مکان دارن، پنداری زور محور دارن. یعنی چی؟ یعنی به غیر از راه زور و قدرت و سلطه نمیشه راه حلی پیدا کرد. مگه میشه این رژیم بره آخه؟ مگه میشه که این دستگاه و عریض طویل اطلاعات و امنیت و رسانه ها و مخشویی اینا گرفته بشه از آقای خامنه ای؟ باید رفت از تو اینها رو دچار یک تغییر و تحولاتی کرد. این روی به قدرت داشتن وابستگان داخلی هستش. خوشبختانه باز هم مردم جواب اینها رو دادن. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. خب اون اصلاح طلبان، اون تحول طلبان و حتی اون اصولگرایان اگه واقعا اصولمند، باورمند به اصولی هستن، بیان به دامان ملت، پندار خود رو از مکان و محور قدرت و زور و خشونت و سلطه خارج بکنن و نزدیک بکنن به حقوق، به مردم، از طریق مردم بخوان تغییر بکنن. سوال این هستش واقعا که آیا باید تغییر بکنیم تا تغییر بدیم، یا اینکه نه باید تغییر بدیم تا تغییر بکنیم، تا وضعیت ما تغییر بکنه، سرنوشت ما تغییر بکنه. به تکرار شما آقای جوادزاده، سایر دوستان ما در خط و ربط استقلال و آزادی و من گفتیم به هموطنان و شنوندگان این برنامه که باید تغییر بکنیم تا تغییر دهیم. اگر که ما تغییر بکنیم این رژیم با خشونت زدایی ازش میتونیم گذار بکنیم و به وضعیت بهتری برسیم. اگر بیشتر پشت به قدرت بکنیم و روی به خود، به ملت، به حقوق داشته باشیم، وضعیت ما بهتر و بهتر خواهد شد. خب اگر که گفتم که اینها پندار در زور و قدرت و سلطه دارن، باید کجا داشته باشن؟ آخه دو جا که بیشتر نمیتونه باشه. محور پندار دو جا بیشتر نمیتونه باشه، سه جا نیست، یک جام نیست. جای اول زور، قدرت، سلطه، خشونت، جای دوم حقوق، خودانگیختگی، استقلال، آزادی، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی و ملی. روی به ملت، پشت به قدرت. خب حالا اگر که این پندار در قدرت مکان داشته باشه، محورش قدرت باشه، کردار و گفتاری که ازش نشأت میکنه همین هاییست که این اصلاح طلب ها و اصولگره ها و تحول طلب ها و این به اصطلاح وابسته های داخلی میگن و همونیست که این وابسته های خارجی میگن. پندارشون از طریق قدرت فقط میتونه عمل بکنه و در نتیجه بازتاب خارجی و ملموسش در گفتار و کردار همینایی میشه که آقای پهلوی، آقای رجوی، آقای چه میدونم حجاریان، آقای اون کسان دیگه در واشنگتن، اون 400 نفری که نامه نوشتن باز دوباره اخیراً با آقای ترامپ که واقعا خندم میگیره وقتی که به نامه نگاه میکنم. پندار در قدرت هست. برگردی بیایم به سوی مردم، پندار را بگذاریم محلش رو در خودانگیختگی، در حقوق. مخرج مشترکی که میتونیم همه با هم دیگه کار بکنیم حقوق هست. حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است. اینو هی تکرار کنیم به خودمون. همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. همه میتونن بر حول محور حقوق با هم دیگه همکاری بکنن. این برمیگرده میرسونه ما رو به کلمه بعدی جمله شما، یعنی حرکت عمومی. خب حرکت عمومیه، بله عمومیه. حرکت بیشتر بالقوه است یا بالفعل؟ بیشتر بالقوه است، یعنی حرکت فکری، صحبتی در جمع‌های خصوصی ایناست، و حرکت پراکنده است، مثل قطره‌های باران در سراسر نقاط ایران جسه و گریخته، چه به صورت عملی، چه به صورت اعتراضات، چه به صورت حرفی، چه به صورت صحبت‌های خودمانی. این حرکت وجود داره، جنبش وجود داره، ولی فراگیر نشده. یعنی این قطره‌های باران به همدیگه نپیوستن. پیوستن این قطره‌های باران، اگر که شنونده عزیز میپرسه از خودش، از من، از بقیه که خب چه باید کرد، چه جوری بگذاریم بالاخره از این وضعیت فعلی بریم به وضعیت بهتر، ضمن عرایزم چند تا نکته رو گفتم که اگر که برگردیم بهش، از این آخری تکرارش رو شروع میکنم. یکی اینه که پندارمون در قدرت نباشد، میل بکند هرچه بیشتر به استقلال و آزادی و خودانگیختگی و حقوق، و همکاری، همسویی، همپیمانی. پیمان مخرج مشترک، حقوق، حقوق که همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. فقط همین، هیچ لزومی نداره که اسلحه بکشه آدم، هیچ لزومی نداره که پولی که مال مردم ایرانه که اینا به غارت بردن رو آدم از آقای ترامپ بخواد بگیره. چرا خودش نره بگیره از اینایی که مال مردم رو خوردن؟ چرا خودمون نتونیم این، چرا به خودمون اعتماد نکنیم، چرا به همدیگه اعتماد نکنیم که ما میتونیم بریم این پولهای دزدیده شده، این به اصطلاح فسادهای مالی رو خودمون بریم؟ چرا باید بریم از آقای ترامپ بگیریم؟ ببینید این کاملا دو تا دید مختلفه که از دو تا پندار مختلف در میاد، یکی پندار قدرت محور، یکی پندار حقوق محور. اون میگه خودم میکنم، خودم با کمک مردم میکنم و میرم حقمو میگیرم. اون یکی میگه من میشینم بذار ببینم آقای ترامپ بیاد بالاخره حق منو بگیره دیگه. ترامپ اونم نه هر رئیس جمهور امریکایی، ترامپ اونم نه هر امریکایی، نه هر انگلیسی، امریکای فعلی، انگلیس فعلی. خنده داره یا گریه داره نمیدونم، این تشخیصش با شما هموطنان عزیز. خب حالا گفتیم حرکت عمومی، حرکت عمومی رو به الفاظ دیگه بخوایم به کار ببریم، جنبش، جنبشی که خودجوش بوده، جنبشی که میره هرچه فراگیرتر بشه. یعنی اولا مردم اونقدر منفعل نیستن که بودن دو سال پیش، سه سال پیش، جنبش دارن میکنن. دوم این که مردم خودجوش جنبش میکنن، یعنی نمیاد تو خیابون میگه بگه رأی من کو، بگه که من وابسته هستم به، عرض کنم که اینه که یه مهره از این رژیم بره، یه مهره دیگه بیاد جاش، آنچه که در سال 88 گفت. خودجوشه، به قدرت خارجی گفته نه، پشت کرده، پشت به قدرت. به قدرت داخلی گفته نه، پشت به قدرت. گفته اصلاحات نمیخوام، تحول نمیخوام، دروغه، به من دروغ گفتی، تو گفتی واضح که مردم سالاری با کدام مردم، ولی من متاسفانه گوشهامو گرفته بودم و نشنیدم، ولی حالا میگم، من مردم ایران، ما مردم ایران برازنده مردم سالاری هستیم. آنچه که تو گفتی دروغه که مردم سالاری با کدام مردم. در نتیجه این جنبش خودجوشه، ارتباطی نداره به تو که میخوای از طریق قدرت داخلی عمل بکنی و سرنوشت منو بهتر بکنی. حالا برای اینی که عمومی بشه، عمومی تر بشه، یا به لفظ قابل فهمتر، فراگیرتر، هرچه فراگیرتر بشه. خب اگر که حقوق مسئله باشه، اینا نمیتونن ما رو ایزوله بکنن در کامپارتمنت ها و قسمت های مختلف. اینه که بگه آقا کارگر هفتپه، تو فقط بگو حقوق معوقه من چی شد. مال برده کاسپیان، تو فقط بگو که این حقوق بازنشستگی منو خوردی و بعدم اعلام ورشکستگی کردی و این حرفا اون چی شد. فقط همین، من به چیز دیگه کاری ندارم. دانشجو فقط بیا بگو که آیا این اتوبوسایی که تو داری برای من مصرف میکنی با پول خودم، اونم نه با پول دولت، دانشگاه آزاد گفتن پولش خود اون دانشجوهای عزیز ما میدن. ولی اگر که دانشجو بیاد بگه که نه، من فقط یک جنبش سندیکایی، یک جنبش گروهی، یک جنبش عرض کنم که موضعی، یک جنبشی که فقط مربوط به دانشجو هست دارم میکنم، ارتباطی هم به من نداره که کارگر چی میگه، کارمند چی میگه، بازنشسته مال برده مال خورده چی میگه. اگر که یک حداقل لازمی از ما مردم، هرچه بیشتر پندارمون رو از محور و مکان قدرت سوق بدیم به محور و مکان حقوق و در مردم و با مردم عمل بکنیم، اون حد اقل لازمی که باید به جوش و خروش بیاد و در کلام در کمال خشونت زدایی و صلح جویانه گذار این رژیم رو از استبداد به مردم سالاری مدیریت بکنه، اون فعال میشه. ما بیشماریم، استعدادهای این کشور بیشمار هستن. ما توانستیم در جنبش ملی شدن صنعت نفت، آنچه که میخندیدن به ما انگلیسا که اینا بعد از دو روز میان گدایی میکنن از ما گردانندگی صنعت نفت رو، مهندسان ایرانی، ایرانیان، اقتصاددانان ایرانی، اقتصاد در حصر رو در تحریم رو تونستن بگردونن. در اول انقلاب با اقتصادی که محور تولیدی داشت و بر اساس اعتماد به نفس فردی و ملی و پشت به قدرت و روی به ملت داشت، روی به حقوق داشت، روی به حقوقمندی داشت، اون اقتصاد برای اولین بار در تاریخ ایران درآمد خانوارهای روستایی و شهری از خرجشون بیشتر شد. در کمال عرض شود که جنگ، گروگانگیری، تمام این معضلات بود. یادی بکنیم از آقای دکتر رضا صدر که در مقام وزارت وقتی که گرفتنش بردنش شکنجه میکردن و میزدنش، مشکلشون با این هموطن عزیز ما، هموطن آزاده ما، این بود که تو چرا اقتصاد ایران رو جوری عمل کردی که مردم در رفاه باشن؟ آقای رجایی، آقای خمینی مردم رو نمیخواست در رفاه باشن، برای اینکه اگر در رفاه باشن دینشون رو فراموش بکنن. ببینید چی لازم داره مستبد برای اعمال استبداد. خب پس برای اینی که گذار بکنیم از استبداد به دموکراسی، برگردیم به کلمات آخر جمله سوالی شما، استبداد چیه؟ استبداد یعنی اینی که الان دیگه داریم صحبتش میکنیم، یادمون رفته متاسفانه 40 سال پیش. استبداد اینه که آقای خامنه ای بره، هر کی اومد جاش اشکال نداره. مبارزه با استبداد اینه که مثلا آقای احمدی نژاد نباشه، یا مثلا آقا تو همین نظام، تو همین رژیم آقای کروبی یا آقای موسوی باشه، که یادی هم از اون هموطنان عزیز که الان در حصر هستن چندین سال بکنیم و از پایمالی و تجاوز به حقوق اونها دفاع بکنیم علی رغم تمام مخالفت‌هایی که باشون داریم. نه، این نمیشه گذاره از استبداد. این میشه از یک استبدادی رفتن به یک استبداد دیگه. همون طوری که از استبداد شاهنشاهی آقای خمینی میگفت، میگفتش که اینا برن ابن زیاد بیاد جاش، چه اشکال داره؟ نه اینطور نیست. ابن زیاد بدتر از ابن زیاد که خودش شد اومد بر سر ما، با انفعال ما مردم، با نبودن در صحنه به اندازه کافی ما مردم، با نبودن در صحنه یک حد اقل لازمی از ما مردم، وضعیتمون این شد که شد. خب حالا این استبداد الان چی داره؟ الان چی موضوعیت پیدا میکنه و راجبش صحبت میکنن؟ اینه که بذار اینا برن. حالا خب حالا رضای پهلوی بیاد مثلا چی میشه؟ ما که نمیتونیم که، اونایی که میگن نه، اون آقای که میاد، آقای پهلوی که به خاطر فقط به قدرت رسیدن که فقط روی به قدرت داره و پشت به ملت داره، میگه فدرالیسم، میگه ملیت ها. چه اشکالی داره میگه؟ خیلی جالبه که اون پدرش که بحرین رو داد رفت، این میگه خب حالا مثلا فدرال، خب بسیار خب کردستان هم بره، چه اشکالی داره؟ چه میدونم از اون ور بلوچستان بره، ترکمن، نمیدونم عربستان، عربستان جنوبی، شمال، اسمای آذربایجان جنوبی، این اسما رو میذارن دیگه، خب بره، چه اشکال داره؟ یه ده فسقلی اون وسط ایران بذارید منم بکنید شاه، همم رفت رفت، چه اشکالی داره؟ آخه به این مسخرگی هموطنان عزیز من، کسانی که میگن که این رژیم بره، حالا رضا پهلوی، بابا ترامپ پشتشه، چقدر آدم میتونه بیمایه باشه؟ چقدر آدم میتونه از خودش ناامید باشه، به خودش نامطمئن باشه، خودش رو پست و ذلیل و فقیر بدونه از لحاظ شخصیت، غرور ملی، غرور انسانی که بره به یک همچین دریوزه وابستگانی که نامه می نویسن 400 نفر می نویسن به کی؟ به ترامپ. آخه یه خورده فکرم، ولی خوبه، خوبه، بد نیست، این طول کشیده یکم، ولی خیلی ها خودشون رو نشون میدن دیگه. کلای آقای شاپور بختیار سر ما نمیره دیگه، کلای آقای مسعود رجوی سر ما نمیره، از توش اون کسانی که یه مرتبه سر به زنگاه یه کارایی میکنن که واقعا مسیر تغییر و تحول از استبداد به مردم سالاری تغییر میکنه، اونا دارن خودشون رو نشون میدن. یک انقلابی شد، یک جنبشی شد، یک بهتره بگم یک رفراندومی شد در 21 آبان ماه 1396 که در ازگله کرمانشاه یه زلزله 7.3 ریشتری در اون یک شنبه آمد. مردم نشون دادن که توانان، مردم نشون دادن که میتونن، مردم نشون دادن که اولا پشت به قدرت، یعنی نمیخوان این رژیم. آقای روحانی رفته بود اونجا میگفتش که بله ارتش و سپاه هر دو همراه مردم هستن، همراهی کردن، سعی کردن شهادت. از همونجا که آقا داشت صحبت میکرد مردم شعار دادن فقط ارتش، فقط ارتش، فقط ارتش. هموطنان عزیز من که گیر افتادید الانه در بدنه سپاه، هموطنان عزیز من که حماسه هایی را آفریدید در ارتش از زمان جنگ بگیر تا حالا، هموطنان عزیز من که در بدنه سیستم های اطلاعاتی امنیتی این رژیم جا متاسفانه جا پیدا کردید، به دامان مردم بازگردید تا دیر نشده. در کاهش خشونت، در پشت به قدرت، در روی به ملت، در عمل کردن با مردم، به آغوش باز مردم بازگردید تا دیر نشده. ما می توانیم سرنوشت خوب و خوبتری برای خودمون بسازیم. این روند شروع شده، چه بخواهی چه نخواهی در قرن 21 یکی دو سه چهار تاشون هم بیشتر نمونده، یکی اون آقای کیم توی کره شمالی، یکی اون مگابه بود در زیمبابوه که دیگه اصلا معلوم نیست چی شد چی نشد، یکی هم این آقای عرض کنم که خامنه ایه. بابا ناسلامتی قرن 21 ناسلامتی قرن 21 که جایگاهی نداره آقای کیم، جایگاهی نداره آقای پهلوی، جایگاهی نداره آقای خامنه ای، جایگاهی نداره آقای رجوی و امثال هم در کشوری که نهادینه شده درش استقلال و آزادی. من 3-4 دقیقه دیگه وقت دارم، ولی همینجا عرایزم رو قطع میکنم و از این وقتی که داده شد از شما بسیار متشکرم.